دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
هم در شبکه‌های اجتماعی، هم در مشاهدات عمومی و هم حتی آگاه در گزارش‌هایی که رسانه‌های خارجی از زندگی جوانان در ایران تکیه می‌کنند، گهگاه سبکی از زندگی مادی می‌بینیم که ماشین‌های گران قیمت، لباس‌های از برندهای روز دنیا، دور دور در خیابان‌های شمال پایتخت، صفحات اینستاگرام رنگارنگ، روابط آزاد، حتی استخر پارتی‌ها و به طور خلاصه آنچه این روزها در جامعه ایرانی اصلاً به عنوان زندگی لاکچری می‌کنند به شدت در آن نقش دارد. سبک زندگی که در آن نه خبری از حجاب هست، نه آموزه‌هایی که حکومت بر آن پای می‌فشارد. در سویه دیگر این تصویر اما حکومت است که در 40 سال گذشته ارزش‌های ایدئولوژیک دیگری را تبلیغ کرده. در دیدگاه‌های نفته من فهیمه خضرایی‌دری، میزبان شهلا شفیق، جامعه شناس و نویسنده، و آزاده کیان، استاد جامعه شناسی و رئیس مرکز تحقیقات جنسیتی دانشگاه پاریس 7 هستم تا درباره همین سبک زندگی و تناقض آن با ارزش‌های مسلط حکومت بحث کنیم. سلام به دیدگاه‌ها، خوش آمدید. خانم شفیق، با شما برنامه این هفته دیدگاه را آغاز میکنیم. این تصویر که در آغاز برنامه ازش صحبت کردیم چقدر واقعیه؟ چقدر از جامعه جوانان ایران رو به نظر شما اصلا این تصویر شامل میشه؟ میتونیم از اینجا بحث را آغاز بکنیم؟
اونچه که این پدیده رو اگه این عنوانی پدیده بهش نگاه کنیم برجسته و متمایز میکنه اینه که این پدیده نشوندنده تمام تناقضاتی هستش که در درون جامعه ایران هست به سبب تحمیل یک سبک و روش های زندگی از جانب حکومتی که بر اساس ایدئولوژی ساختن از یک مذهب میخواد یک مدل دلخواه اخلاقی رو ارائه بده که توی این مدل دلخواه اخلاقی به هر حال آزادی رفتار جایی نداره و این به این مناسبت خوب توجه غربی ها رو جلب میکنه به خاطر اینکه طرز رفتاری هستش که متناقض با اون چه که اونها میگن. البته من فکر میکنم که به همونطوری که حافظ میگه واعظان این جلوه در محراب منبر میکنند چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند، اینو ما میتونیم تو همه بخشای حتی میشه گفت اگر از نزدیک تحقیق جدی انجام بشه راجع به کسایی که خودشون در قدرتن میشه این رو همچنان که توی فیلم ها و داستان ها اینا میبینیم پیدا کرد این متناقض رو، ولی در مورد جوان ها برجسته تر میشه و طبعا اونایی که امکاناتشو دارن میتونن بیشتر این رو به اصطلاح به رخ بکشن چون ماجرای زندگی لوکس و اینا و عکسایی که چاپ میشه یک جور تمایز هم توش هست دیگه. جوونایی که جور دیگه خودشون متمایز میکنن به علت نبودن آزادی نمیتونه دیده بشه در واقع در بیرون.
خانم کیان، خانم شفیق از یک نوع تناقض صحبت میکنن، تناقضی که سبک زندگی دلخواه مثلا جوونها رو میگذاره در مقابل اونچه که حکومت اون رو تبلیغ و البته تحمیل میکنه. نگاه شما چیست در این مورد؟
ببینید اون مثال هایی که شما زدید، استخ پارتی و اینا، خب به طب متعلق به یک اقلیت مطلقی از جامعه ایرانه. یه مسئله دیگه که ما وقتی به شیوه زندگی به طور کلی شیوه زندگی جوانان به طور اخص در ایران نگاه میکنیم، یادمون باشه که ایران یه جزئی از پروسه جهانی شدنه و الان هم با وسایل ارتباط جمعی مدرنی که در ایران وجود داره و به لحاظ رسمی حتی گفته شده که بیش از 70% جامعه ایران با همین شبکه‌های اجتماعی ماهواره و غیرزالک در ارتباط هستن و اونا رو دارن، به طب میخوام بگم به لحاظ فرهنگی یک چیزی رو از جهان میبینن و خیلی وقتا احساس همهویتی با اون فرهنگ‌هایی میکنن که از این طریق حالا ماهواره هست، رادیو، تلویزیون و غیره در واقع در مقابلشون صف میکشن. بعضی ها ممکنه یه درک غلطی هم داشته باشن، مثلا فکر بکنن که شیوه زندگی جوانای غربی، اروپایی یا آمریکایی لزوماً مثلا استخبارتیه که این اصلا واقعیت نداره. و اون وقت سوم فکر میکنم که رویکرد مخالفت با اون احکامی هست که جمهوری اسلامی در ارتباط با شیوه زندگی که بایستی که جوانا داشته باشن میده، خب طبعا یه شیوه زندگی خاص و دیگری رو برای خودشون میخوان انتخاب بکنن. از طرفی بخشی از این که شما گفتید دید، یعنی نشون دادن این که بعضی هایی که البته امکانات مالی دارن که مثلا ما ثروتمند هستیم و غیره، این هم به نظر من به شیوع همون ارزش های نئولیبرالی، اقتصاد نئولیبرالی در جامعه ایران برمیگرده. پول میشه ارزش و در واقع تنها ارزش، متاسفانه که اینو خب بعضی از جوان ها میخوان نشون بدن و شعاف بکنن.
خب خانم شفیق، میبینیم که خانم کیان به درستی تاکید دارن بر این که این سبک زندگی که ما ازش صحبت میکنیم به جوانانی منحصر هست که دسترسی های اقتصادی خیلی خوبی دارن و به اصطلاح پول دارن، درسته، ولی نکته دیگر این هست که عده‌ای با امکانات مالی این سبک زندگی رو دارند و به نمایش میگذارند و عده بیشتری بدون این امکانات تلاش میکنن که به بیان عامیانه حالا ادای این سبک زندگی رو در بیارن. به این ترتیب آیا باز هم این مدل زندگی رو میتونیم بگیم که فقط مختص بخشی از جامعه است؟
در رابطه به صحبت یه خانم کیان کردن، یه دو تا نکته، سه تا نکته رو فکر کنم لازم میدونم بگم. یکی اینکه ماجرای نئولیبرالیسم در ایران، ما نمیتونیم سیستم اقتصادی ایران رو با این کلمه فقط تعریف کنیم، به خاطر اینکه در ایران ما یک موقعیت خیلی متناقضی داریم. باز ما مواجه هستیم با یک اقتصاد انحصاری که در دست عده محدودی، یعنی در حقیقت میشه گفت که وقتی شما توی مملکتی بالای 80% اقتصاد ایران کنترل میشه به وسیله گروه‌های قدرت و از جمله سپاه پاسداران و یک فساد گسترده مالی و اقتصادی وجود داره، شما نمیتونید این رو فقط با کلمه نئولیبرال توضیح بدید. و این فساد اقتصادی از جمله با فساد اخلاقی هم گره خورده. برای همین هم هست که باز هم صرف کلمه جهانی شدن خودش به تنهایی چیزی رو توضیح نمیده. ما با یک حکومتی مواجه هستیم که با یک وضعیت کلی مسلطی مواجه هستیم که دائم تبلیغ میکنه یک نوع زندگی رو، یک سبک رو، و خودش هم ازش پیروی نمیکنه. یعنی این پرونده‌های فساد مالی و فساد اخلاقی اینا که میاد، خود این هم بی‌اعتبار میکنه اون گفتار رو. در نتیجه یک بی‌معنایی، یعنی اگه یک چیزی رو من بتونم ازش صحبت کنم، اینه که یه جور بی‌معنایی رایج میشه که همه چی از معنای واقعیش تهی میشه. تاثیرش رو این فرهنگ لوکس که شما بهش میگین چیه، این جلوه فروشی ها اینا، خب در حقیقت با این ماجرای بی‌معنایی هم در هم آمیخته. شما از یه طرف با یه تضاد مواجهین که این جوونا میخوان بگن نه، در حقیقت حتی اونایی که امکان مالی دارن، یا اون نکته‌ای که شما به درستی بهش اشاره کردین، یعنی کسایی که این نوع زندگی رو بهترین میدونن و به هر حال میگن این داشتنه و برازندگی و من میتونم حداقل اداشو در بیارم. و شما میبینین که مثلا فرض کن در ازدواج از نوع عروسی ها، جشن ها، چه پول هنگفتی خرج میشه برای این که دیگران ببینن. شما میبینین که در تمام سطوح این جامعه یه جور، چون اونجایی که اون روند شدن در آزادی و اختیار حذف میشه، در واقع جلوش مانع دائم ایجاد میشه، اینجا یه سری جویبارهای اینجوری هی زیادتر میشه، تقریبا تبدیل میشه به یک رودخونه و دریا و اینا.
خانم کیان، شما توضیح میخواییم بدین؟
قاعدتا اون چیزی که توی ایران میبینیم همین جوری که من گفتم ارزش های اقتصادی نولیبرالی در ایران حاکم شده. به معنای چی؟ به معنای مصرفگرایی بسیار شدید، یعنی ثروت میشه تنها معیار ارزش ها. و در واقع اون چیزی هم که ما توی ایران زیاد میبینیم اینه که فرد شدن با مصرفگرایی در هم تنیده شده. و خب این خودش میتونه به بروز اون چیزی که قبلا بهش اشاره کردیم، یعنی تشدید بکنه این مصرفگرایی رو، به نوع مثلا ماشینهایی که حالا توی ایران میبینیم که افراد سوار میشن، یا همین استخپارتی ها و غیره. جامعه ایران داره ارزش های خودش رو هم میسازه که این ارزش ها به هیچ وجه استخپارتی و ارزم به حضور شما اینا نیستن، ارزش های دیگری هستن. مثلا شما خیلی وقتا عاشورا رو اگر نگاه بکنید که نحوهی که مثلا زنا، خیلی از خانوما امروز، خانومایی که معتقد هستن، در این مراسم شرکت میکنن، ولی نه به اون نوعی که در واقع دولت میخواد که زنا شرکت بکنن، به نوعی که خودشون میخوان. و این اون وقت در تقابل با اون ارزش‌های قرار می‌گیره که گفتمان مسلط حکومتی داره و می‌خواد که مردم داشته باشه. خودشون در کار ساختن یک ارزش‌های فرهنگی جدیدی هستن.
نکته‌ای که خانم کیان دارن این هست که خب این جوانان دارن ارزش‌های خودشون رو تولید می‌کنن و اونا هم از طرف مقابل حتی به حکومت مثلا در عزاداری‌های رسمی عاشورا و تاسوعا ارزش‌های خودشون رو تحمیل می‌کنن. در مورد این جنبه نظر شما چیست خانم شفیق؟
ببینید ما برمیگردیم باز به اون بحث قبلی. به هر حال دائم فضای عمومی اشغال شده با یه سری موضوعاتی که بسیار فرعیه. آزادی و یا اختیار یک مفهوم فقط فلسفی نیست، یک مفهومیه که وقتی وجود نداشته باشه، میدونید مثل هوایی که نمیتونید تنفسش کنین، جامعه رو به خفقان میکشونه و به بن‌بست میکشونه. یعنی اینکه آدما بیان بشینن ببینن در مثلا مراسم فلان، مراسم مربوط به عزاداری چه جور لباسی بپوشن که نه بگن در این حال، این خودش یک مشغله است دیگه خانم میدی. و در صورتی که خب این انرژی خلاقه میتونه توی هزار جهت دیگه بره. میدونین وقتی که شما فضای عمومی ندارین، چون در ایران همه چی به خونه ها منتقل شده، حالا اون استخ پارتی ها اینا هم در یه خونه که استخ هست، در جای دیگه که استخ نیست کاره دیگه انجام میشه. شما مسئله مخدر رو در جامعه ایران ببینین، مسئله رواج به اصطلاح خودفروشی رو ببینین، با وجود اینکه این حکومت حکومتیه که با شعار اخلاق و ضد فساد به سر کار اومده، شما ببینین این انرژی خلاقه و این در کجاها میره. آدم ها میخوان مبارزه سیاسی بکنن به زندان ختم میشه، جایی که میخوان برند و کار هنری بکنن باید تحت سانسور قرار بگیرن. خب اینا یک فضای اختناقی رو به وجود میاره که ممکنه که شما حتی در یک مهمونی خیلی شادم باشین، ولی یک قصه و یک افسردگی. چون من برای کار خودم، برای کار قصه‌ای که می نوشتم چند سال، اکثر بلاگ های جوانای ایران رو می خونم و شما وقتی که اینا رو می خونین، از این همه حس فشار و این حس سرخوردگی در عین اینکه نیاز به شادی هست و این شادی هم وجود داره و این خلاقیت هم وجود داره، من فکر می کنم که اینه اصل قضیه ما.
حالا ما درباره وضعیتی که حکومت دینی در ایران به وجود آورده صحبت کردیم. میخوام بگم شاید هم نشه که همه چیز رو فقط از همین زاویه تحلیل کنیم. در نهایت میخوام بگم وضع جوانان ایرانی در قیاس با جوانان غربی مثلا از نظر سطح عمومی رفاه رو میشه بهش نگاه کرد. مثلا شما واقعا اونقدر در تهران مازراتی میبینید، در خیابان‌های پایتخت ایالات متحده آمریکا نمیبینید.
ببینید من باز تکرار میکنم، اینجا شما دارید فقط مورد برخی، یعنی عده خیلی قلیلی از جوانان طبقات بسیار مرفه تهران رو در نظر میگیرید که خیلی از این جوانا اگر نگاه بکنید که فرزندان چه کسانی هستن، متوجه میشید فرزندان افراد بسیار نزدیک به قدرت یا افرادی هستن که خودشون توی قدرت هستن و کسانی هستن که از انقلاب بسیار بهره بردن. مازراتی رو چه کسانی سوار میشن و غیره. شما از شمال شهر یا برخی نقاط تهران که خارج میشید، توی شهرستانا میرید، توی روستاها میرید، توی شهرهای متوسط میرید که الان اکثریت جمعیت ایران در تهران زندگی میکنه، در همین شهرهای متوسط زندگی میکنه، نه دور دور دارید نه استخ پارتی دارید. ما مهمترین معضل جوان ایرانی امروزه که خیلی خوب تحصیل میکنه، بیش از 4 میلیون ما در دانشگاه داریم و اکثرشون هم میدونیم که خانم دختر هستن، ولی مشکل اصلی جوان ها هم که گفتم مشکل اشتغال، مشکل بیکاریه. در تحقیقاتی در خود ایران انجام گرفته نشون داده میشه که حتی 14% از خانمایی که روسپی هستن تحصیلات عالیه دارن. پس دولت نقش خودش رو ایفا نمی کنه. یعنی به نظر میرسه که جوانای ما اصولا کسی به دادشون نمیرسه. به همین دلیل هم عده زیادیشون هر ساله به گفته خود حتی روزنامه‌های ایران مملکت رو ترک میکنن. ما الان سالهای سال دهه هاست که فرار مغزها داریم، بقیه هم به شکل غیرقانونی خارج میشن و میبینید که میرن استرالیا، اونجا گیر میافتن. اینا مشکلات اصلی و اساسی جوانای ما هستن، نه این چیزایی که رسانه‌های غربی میخوان عمدش بکنن. چند تا از جوانای ما دیزین میتونن برن اسکی بکنن. اینا مشکلات، یعنی ببخشید، یعنی مشکلات نه، ولی در واقع مسئله هست که در اختیار یه بخش غریبی از جوانان طبقات بسیار مرفع جامعه قرار داره.
بسیار خوب خانم شفیق. نکته که خانم کیان تاکید میکنن این است که اینها اتفاقاتی است که در تهران و شمال تهران میفته صرفاً و البته تاکید بیراهی هم نیست، اما از طرفی گزارش‌هایی که از ایران میرسه نشون میده که مثلا جوان‌ها رو از پارتی‌های با مشخصات ویژه از مشهد، از اصفهان، از شیراز، در قزوین مثلا دستگیر کردن.
خب ما میبینیم، یعنی در حقیقت این من اشاره کردم تو صحبت قبلی هم که مسئله به اصطلاح استخبارتی و اون جور روحیه لوکسو یا این که همه چی به ارزش به داشتن باشه و به رخ کشیدن باشه و اینا تبدیل شده به یه سری از ارزشایی که تو تمام طبقات اجتماعی امروز تو ایران توی صحبت‌ها، توی بحث‌ها، توی فیلم‌ها، توی همه جا شما اینو می‌بینید. اینجوری نیستش که فقط یه عده کمی از جوان، اون عده کم فقط می‌تونن اینا رو خیلی بارزتر نشون بدن. ولی اینکه این ارزش رو شده، اینکه برمیگرده باز به همون ماجرایی که گفتم. ببینید مسئله اقتصادی، این توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی، روانشناسی، همه اینا با هم مرتبطه. برای همین من نمیتونم یعنی این ایده رو بپذیرم، نکته رو که خانم کیان میگن که مسئله اقتصادی این باعث این میشه. ببینید این نوع رفتار با فرهنگ مصرفی یک بیان فرهنگی هم داره که این بیان فرهنگی رو این برمیگرده باز به نحوهی که تو این جامعه فرهنگ باش برخورد میشه، با نحوهی که تو این جامعه آزادی باش برخورد میشه. اینجوری نیستش که جامعه غربی مثلا میخواد یه تصویر غیر واقعی از ایران بده. من اصلا اینو قبول ندارم. ببینید کسی که از بیرون به ایران نگاه میکنه یا وقتی که میره ایران یا وقتی که راجع به ایران میخونه، خب این تناقضاتی که بهش اشاره شد به شکل حیرت آوری همه رو توجهشون جلب میکنه دیگه. یه چیزی که وقتی دارین اینو میبینین، خب طبیعتاً بعد از یه طرف اینو میبینین، از یه طرف گفتار رسمی حکومت رو میبینین که میگه که این مملکت همه مسلمان هستن و همه مسلمانان اونجوری که ما میخوایم هستن و بعد نمیدونم اینقدرم که میان با ما رأی میدن و اینقدرم که، خب طبیعتاً این توجه رو جلب میکنه. این منظور این نیستش که حتما سیاه نمایی بخواد بشه یا دروغ نمایی بشه. اینا پدیده‌هایی میشه که جذابه، لزوماً همش دست حکومت نیست. من حرف شما رو قبول دارم، ولی این شکلی که جامعه داره هدایت میشه و اداره میشه، این تنوع رو از بین میبره. یعنی طبیعتاً راه‌های زیادی رو جلوی پاش نمیذاره. مشکل اصلی اینه.
خب اجازه بدید که من این نکته رو با خانم کیان هم مطرح کنم. خانم کیان، خانم شفیق همچنان نقش حکومت رو خیلی موثر میدونن.
ما داریم از جامعه صحبت میکنیم که جامعه مدرن شده‌ای هست. 75% جمعیت شهریه، نرخ سوادش خیلی بالاست. تمام اینها در واقع از یک سو و از سوی دیگه تمام موانعی که در واقع بر سر راه یک جامعه مدرن خود قوانین حکومتی و گفتمان حکومتی قرار میدن، این به تبع این تناقضاتی رو که ایجاد میکنه، ما میبینیم که جامعه بالاخره به نظر من حرف خودش رو زد و کار خودش رو کرد و داره میکنه. یعنی در واقع اما این چیزها اگر شما این رو توی خیلی کشورهای غربی یا حتی کشورهای مثل همسایه های ما مثل ترکیه ببینید، اصلا براتون عجیب نیست. این که جوونا پارتی برن، این که مثلا با همدیگه زندگی بکنن بدون اینکه ازدواج کرده باشن، هیچ کدوم اینا شما رو دروزومن به تعجب نمیندازه. ولی توی ایران که اینا رو میبینید به تعجب میافتید. دلیلش چیه؟ دلیلش این نیست که جوونا دارن یه کار ناجوری میکنن. جوونا دارن مثل جوونای همه جای دنیا شاید رفتار میکنن. اون چیزی که عجیبه این هستش که این چقدر با اون در واقع قوانین مسلط، اون گفتمان مسلط اختلاف داره. مثلا چومنه توی خیلی از اقشار غیر مرفه جامعه فرانسه هم مسئله مارک پوشیدن، یعنی لباسهای مارک، کفش مارک، برای خیلی از جوونایی که از اقشار کمتر مرفه جامعه هستن بسیار مطرحه. یعنی این برای من نشون دهنده همون جهانی شدنیه که در واقع بسیار ارزش‌های نولیبرالی رو و مصرف‌گرایی رو به شکل جهانی مطرح کرده. شما میرید هند همینو میبینید، عربستان میرید همینو میبینید، ایران میرید همینو میبینید، فرانسه هم همینو میبینید. همه چیز یک عکس العمل فقط به حکومت نیست، بسیاریش هم میتونه این باشه که من الان یه آدم جهانی شدم، میخوام خودم رو در یک کادر جهانی نگاه بکنم، نه فقط در اون کادری که یه یک مملکت خاصی، جامعه خاصی، حکومت خاصی بر من در واقع تحمیل میکنه.
خانم شفیق، به این ترتیب به نظرتون آیا میتونیم بگیم که در نهایت بعد از 40 سال تبلیغات رسمی و همه جانبه حکومت در ایران زور جهانی شدن بیشتر بوده؟
مسئله فقط جهانی شدن نیست خانم ایدری. به نظر من ببینیم، ما یه مملکتی داریم که ایران رو باید با خود ایران مقایسه کرد. ما یه مملکتی داریم که در سال 1911 ما انقلاب مشروطه کردیم. ما یه مملکتی هستیم که توش چند دهه روند مدرن شدن باعث شده که این جامعه تغییرات جدی بکنه. با وجود نبود دموکراسی، که نهایتاً اون نبود دموکراسی هم به پیروزی اسلامگرایان کمک کرد. جامعه ایران یک جامعه مدرن بود در موقعی که انقلاب اتفاق افتاد. دانشجویان دختر در دانشگاه 30% بودن. بنابراین این جامعه از روز اول مقاومتش رو شروع کرد. میدونین در مقابل این چیزی که اتفاق افتاد. اگه شما مسئله سر حجاب بگین، زنها تو خیابون، یعنی همیشه این جریان داشته. در نتیجه ما در ایران به علت همین ماجرایی که به شکل ناهنجار پیش رفته، یک آش شل قلمکاری داریم که تو این وسط همه جور چیزی پیدا میشه. و یک زمانی که این سرپوش برداشته بشه، مثل خیلی از کشورهایی که حکومت تمامگرا داشته، بعدن شما میتونید خیلی راحت در مورد تبعات روانشناسی اجتماعی یک وضعیت متناقض 30 ساله که با تمام موقعیت جامعه در تناقض شما، یعنی شما در ایران زنها در دانشگاه هستن، بیرون هستن، کار میکنن، ولی وقتی شما میایین به عرصه قانون یا به عرصه اخلاق مراجعه میکنین، یک چیز قرون وسطایی در واقع میخواد تحمیل بشه. خب این دوتا تضاد و برخورد، اینا در واقع فرصتهای جامعه برای بهزیستن اصلا میگیره ازش. و در واقع میشه گفت که این ماجرای دروغ که به طور دائم آدم رو باید توش زندگی بکنن، یک نوع اخلاق اجتماعی رو رواج میده که این اخلاق اجتماعی طبیعتاً با یک نوع خودفریبی و فریب دیگری هم میتونه همراه باشه. نقطه های روشن تو وضعیت جوان ها هست، جاهایی که آدم ها در مقابل این نه واقعی رو میگن، در مقابل این به کار خلاقه، به مبارزه مدنی، به همه اینا وجود داره و اونا هم یه بخشی از زندگی جوانای ایرانه.
خانم کیان، برنامه رو با شما به پایان میبریم. مهمان دیگه ما خانم شفیق میگن که خب جامعه ایران قبل از انقلاب هم مدرن بود یا داشت روند مدرنیته رو میرفت و بعد انقلاب اتفاق افتاد و همه اینها. این مسئله که ما ازش صحبت کردیم در این برنامه، این تمایل شدید به یک سبک زندگی لوکس، همه این مادیگرایی اغراق شده، این اهمیت که مثلا ماشین زیر پای شما پیدا کرده، اینها همه جامعه ایرانی رو به نظرتون به چه چیزی تبدیل کرده یا میکنه؟
ببینه، در درجه اول من میخوام تاکید بکنم صحبت که قبلا کردم، جامعه ایران قبل از انقلاب مدرن نبود. 53% جامعه ایران قبل از انقلاب در روستا زندگی میکردن، اصلا دسترسیشون به آموزش و اینا خیلی کم بود. در قبل از انقلاب 1/3 دانشجو دختر بودن، ولی 50,000 تا ما دانشجو دختر بیشتر نداشتیم، روی در حالی که جمعیت ایران 32 میلیون نفر بوده. امروز ما 4 میلیون دانشجو دانشگاه ایران داریم که اکثرشون دخترن. وقتی این ارزش‌های مدرن گسترش پیدا می‌کنن، به طبع یه سری خواست‌ها هم همراه اینها میاد، من جمله مثلا این که من می‌خوام یه سبک زندگی دیگری داشته باشم. من مثلا یکی از شیوه‌های زندگی چیه؟ الان شما هر جای ایران که برید می‌بینید که یه سبک زندگی که ما قبلاً بهش می‌گفتیم اروپایی و یه زمانی مختص طبقات متوسط و مرفع شهری بوده، الان خیلی همه جا گسترش پیدا کرده. این جوانان، جالبیش اینه که اینا اون وقت در بعد از انقلاب هم به دنیا اومدن. می‌دونید این اکثریت غریبه تو جامعه ایران بعد از انقلاب دنیا اومدن، ولی چون به بیرون، برخلاف اون نسلی که من مال متعلق من و خانم شفیق هست، در اون زمان‌ها یه دونه تلویزیون بود، اونم تلویزیون رسمی، الان این جوونا به انواع و اقسام وسایل ارتباط جمعی دسترسی دارن. و بعد هم نقش، به هر حال یه نقش کوچکی هم بایستی برای شاید ایرانی‌ها که خارج از کشور زندگی میکنن، به خصوص در امریکا و غیره، قائل بشیم که اونها هم دارن از طریق ماهواره در واقع بسیاری از یه گفتمان دیگری رو دارن وارد جامعه ایران میکنن. تمام اینها در واقع باعث میشه که یک وضع کاملا پیچیده ایجاد بشه. جوان ایرانی که از ایران خارج میشه خیلی راحت هم میتونه اتفاقا خودش رو منطبق بکنه با شیوه زندگی غربی، چون اون شیوه زندگی رو در ایران هم داره. یعنی در واقع ما الان در ایران، الان نه سال هاست، دهه هاست، ما به نظرم یه امتزاج سه فرهنگ رو داریم که یه بخشش فرهنگ غربیه، یه بخشش فرهنگ ایرانیه قبل از اسلام، یه بخشش هم فرهنگ اسلامیه. امتزاج این سه تا فرهنگ باعث شده که انسان در واقع ایرانی ها به طور مشخص جوان های ایرانی بتونن با هر سه این فرهنگ رابطه داشته باشن و در واقع خلاقیتشون هم از همین جا میاد. همین میشه که وقتی که تاسوع عاشورا شما برید ایران نگاه بکنید، میبینید که یه نوع دیگری از تاسوع عاشورا الان برگزار میشه از طرف جوانای ایرانی. آرایش سیاه کرده ولی خب توی مراسم شرکت میکنن پسرا به همین ترتیب. این میشه یه بود، یک ملغمه از فرهنگ مثلا هوی متال غربی با فرهنگ اسلامی. وقتی نوروز میشه میرن در مقبره کوروش کبیر، اونجا تظاهرات میکنن، باز این میشه فرهنگ قبل از اسلامی. این اهمیت و ارزشی که فرهنگ ایرانی امروز داره امتزاج و تلفیق این سه تا فرهنگ هاست که زندگی رو در جهان امروز اتفاقا برای ایرانی ها خیلی ساده تر میکنه، چون با ابعاد مختلف این جهانی شدن ارتباط برقرار کردن ایرانی ها.
سپاسگزارم شهلا شفیق و آزاده کیان، مهمان های این هفته دیدگاه ها. از شما هم که با این برنامه بودین متشکرم و خدا نگهدار.